أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل البريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. وعلى بيته الطيبين الطاهرين الغراط المحيين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يرى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى فأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. خدمت عزیزان توفیقی است که آیات بینات سوره مبارکه طه رو مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. در نوبت گذشته پایان عرایض به این فراز رسید که پس از پاره‌ای از مطالب و مقدمات حضرت علی اعلی در این سوره شریفه سخن از حدیث موسی میگوید و هل اتاک حدیث و موسی. مطلب رو خداوند به شکل سؤالی برای پیغمبر مطرح فرمود که این از شیوه های گفتار در قرآن است که موضوعات بسیار فراوان دیده می شود که به شکل سؤال مطرح می شود تا ذهن مخاطبان قرآن به حرکت و پویایی در آید. ارأیت الذی یکذب بالدین. خود این شیوه سؤالی مطرح شدن موجب میشه که انسان های جغلاق فکری نشان بدن، ساکت و راکب نباشن در قبال حقایق و مطالب. فرمود آیا شما حدیث موسی رو شنیدید؟ و توضیح دادیم که شیوه تاریخ گفتن قرآن چیست. خداوند حدیث موسی میگوید، نه تاریخ موسی، نه قصه موسی، نه حکایت موسی. یه مطالب نوعی مطرح میشود، یه مطالبی که همیشه حدیث است، همیشه نوع میباشد. ولو که از جهت برهی زمانی تصور بفرمایید مثلا 3500 سال قبل، 4000 سال قدمت باشد، اما مطالب مطالبی است که در هر زمانی قابل استنتاج و استفاده و بهره‌برداری است. در مورد شخصیت حضرت موسی هم اجمالی در نوبت قبل گفتیم. نام او را، رسم او را، خصوصیات او در قرآن بدون تکرار مقدمات از این فراز حکایت رو آغاز میکنیم. ازراء نار. موسی بن عمران بنابر اون موقعیت و شرایطی که برای او پیش آمد از مصر به سوی مدین، معان امروز اردن، هاشمی امروز در جغرافیای جهان فعلی حرکت کرد. بنگاه با اون شرایط و مقدماتی که مهیا شد این توفیق رو پیدا کرد که برها داماد جناب شعیب نبی شد و بر اساس آن قراردادی که با شعیب بست 8 یا 10 سال بنا شد که برای شعیب خدمت کند و در این حال در کنار این بزرگمرد آموزش ببیند از ابعاد و همان بیت معروفی که شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. فلما وضع موسی الاجل. در آیات دیگر داریم موسی اجل و مدت رو تمام کرد. قراردادی که دارد به پایان رسید با جناب شعیب اونگاه جلای وطن کرد. در حال این حنین و توجه و شوق به وطن در دل انبیاء الهی هم وجود دارد. گذشته از این که مادر و کسان موسی در مصر و موسی به ذهن خودش امید به این بسته است که مرور زمان هم پاره از قضایای مصر رو تاریک کرده است، از میان برده است. نوعا در مسائل قضایی گفته میشه که مرور زمان خودش قدری کاهنده پرونده هاست و مسائل قضایی است. با این انگیزه جناب موسی حرکت میکند به سوی مصر. هنگامی که در مسیر از شبه جزیره سینا می‌گذرد، در قسمت راست حضرت موسی سلسله جبالی است که برجستگاه نقطه برجسته‌ای دارد که نام آن طور است. موسی نزدیک این منطقه و قسمت که می‌رسد، ازراء نارن، آتشی را می‌بیند. آنچه در حکایت این بزرگ مرد می‌بینیم این است که در اینجا می‌گوید فقال لأهله، موسی به اهل خود گفت فقال لأهله انكثوا انی آنست و نارا، مکس و درنگ کنی که من آتشی دیدم. مکس به اون توقف و امیدوارانه میگویند، هنگامی که با امید انسان در جایی میستن این مکس است، خیلی هم طولانی نیست. درنگ کنید، امیدوار باشید تا من انی آنست و نارا، من ایناس کردم و دیدم آتشی دیدم. همینطور که از خود آیه برمی آید، گویا شرایط شرایطیست، حال دل شدیست که آتش دیده می شود، وقتیست شرایطیست و موسی هم حاجت به آتش دارد یا راه رو گم کرده است، می گوید که من راهنمایی پیدا کنم، حالی پیدا کنم. در حکایت می خواهیم که خب جواب موسی آمده است و با همسر و عائله به سوی مصر. شرایط شرایط حساسی هم هست، همسر در کنه وضع حمل است، هوا گرفته است و سرمای خاصی در فضاست، تاریکی شب هم حائل شده است، تنهایی و رهگم کردگی و یه حالت پریشان حالی برای این قافله سالار پیش آمده است. در یک چنین شرایطی چشم موسی نوری را می‌بیند، شعله‌ای را می‌بیند، آتشی را می‌بیند، ازرا نارا، ناری را دید به ظاهر. اونگاه به اهل خود گفت درنگ کنید بایستید، انی آنست و نارا. کلمه آنست از ماده ایناس می آید، ایناس به معنای دیدن، از همین ماده انس می آید. انس رو در قبال جن که انس می گویند به دلیل اون که موجودیست دیدنی، کمان که جن به معنای موجود ندیدنی و مستور است. و این آنست و من هم رشافت و ونیه اموال هم، در مورد یتیمان و سقار داریم اینها رو امتحان کنید، وقتی که رشد اقتصادی پیدا کردن اختیار مالشون رو به دست خودشون بدید. این آنست و من هم رشا، اگر دیدید از اینها رشد کافی را، پس ایناست و معنای دیدن است. من دیدم آتشی را، لعلی باشد امید دارم، آتی کن منها به قبس، من بروم برای شما بیاورم قبسی. قبس به معنای اخگر، جزمه، محشباری از آتش، من برم یه مقدار آتش بیارم. اولین چیزی که برای زن به هر حال در این وضع اهم و شرایط وضع اهمش لازمه، قدیمی ها خیلی مهیده به این بحث بودن و مراقب بودن که زن در این حالات سرما نخورد، از چیزی که میترسیدن از ذات الجنب شدن زن در حین زایمان و بعد از زایمان تا یه ایام خاصی که بدن اون قوت دفاعی و سیستم دفاعی لازم خیلی فعال نیستن در بدن و مشکلات داره، این جسم ضعیف و نقاهت دارد، از ذات الجنب و سرما خوردنش میترسیدن. من برم برای شما آتشی بیارم که شما رو گرم کنم، یا آتش میآورم گرمتون میکنم، او عجد و علن نار خدا، یا در کنار اون آتش، در برون آتش میابم خدایی را. کلمه خدا مستر است و معنای اسم فاعلی میدهد، یعنی حادی هم، یعنی راهنمایی رو پیدا کنم، رحکم کرده. یا برمم آتشی بیاورم که گرمتان کنم، یا برمم حادی و راهنمایی پیدا کنم که مسیر و مقصد را به ما نشان بدهد و ما را به جایی برساند. فلما اتاها، موسی حرکت کرد، اهل آمده رو گذارد و رفت به سوی اون آتشی که در دامنه طور دیده است. فلما اتاها، هنگامی که رسید، نه اون آتش آتش بود و نه اون که موسی تصور می کرد آن بود، نودی ندا شد، یا موسی، ای موسی، انی انا ربک. خب اون که باز در دقیقه آیات قرآن در کنار این حکایت و جریان داریم که همه رو وقتی می ریزیم کنار هم و مکمل یک دیگر می شود، این حکایت قرآنی رو دقیقا شفاف روشن بازگو می کنن، این از کلیم الله هنگام که می رسد به دامن طور، درختی رو می بیند، شجری رو می بیند، در آیات دیگر رو در سوره قصص در جای دیگه داریم، درختی رو می بیند که این درخت سبز و شاداب از تمام برگها و از تمام تنه و شاخه های اون نور چون آتش به سوی آسمان حرکت می‌کند. یک انبوه کمنف نار، یه حالت شعله های شعله نورانی رو میبینن که از برگ و تنه این درخت در حال تلعلو و در حال درخشش و برقش در دامنه طور سینا و سینا دیده میشنن. چه این حالتی رو میبینن؟ موسی مات و متحیر و محو میمانند. این وحشت و دهشتی موسی یک کلیم رو میگیرد که این چیز که من معابر رو نیستادم به این چه حالتیست؟ یه حالت ترسی در جایی دارد که این مقدار خوف در موسی ایجاد میشود که انگاه اینجا اشاره میکنند که فلما اتاها نودی یا موسی، خطاب رسید و ندا شد ای موسی نگران نباش، اینی انا ربک، من پروردگار تو هستم. بایدم که یه جمله رو عرض کنم خدمت عزیزان، بعد ادامه تفسیر رو تقدیم کنیم خدمت سروران گرامی، و اون این است که موسی کلیم می رود به سوی آتش، آتشی بیاورد، همسر رو گرم کند یا راهنمایی بیاورد. اما در زبان بزرگان و معصومین از امیر المومنین جمله بسیار زیبا نیست به اینجا، اون جمله اینه که اشاره می کنند به همین حکایت ما. حدیث بسیار زیباست، کن لما ترجو ارجامن، کن لما لا ترجو ارجامن که لما ترجو. امید همیشه در زندگی به اون جاهایی باشد که امید نداری، یعنی از اون جاهایی که من حیف لا یحتسب، و امید نداری در زندگی اتفاقا بیشتر امید میبینی، و این توکل است و این توجه به خداست و قطع اسباب است. شما ببینید که ممکن است دلبسته به یه دوستی هستی، معتقدی که من اگر یه زمانی مثلا کاری در شهرداری داشته باشم، مثال از این کنم، کاری در نمیدادم دادگستری داشته باشم، فلان دوست من هست، همیشه این دوست رفیق و صدیق و شفیق در نظرتون هست، کار شما میافتد و همونجا رو مراجعه کنید به اون دوستتون در شهرداری، اتفاقا میبینید خیلی عبوس و خیلی خوش با شما برخورد میکنه، میگه متاسفانه قانون دست من رو بسته است و از من هم کاری بر نمیآید. یه شکستی در روحتون ایجاد میشه، احساس میکنید که یارب مکن امید کسی را تو ناامید، من با یه دلبستگی آمده بودم اینجا، خیلی تو ذهنتون بود که ما رفیق گرما به گلستانی، اما الان میبینید خیلی ساده و راحت شما رو این دوست محترم واپس میزنند و کاری هم براتون انجام با انشاءالله ببینم اگر شد فکر میکنم میگه داخل من شکرم ببخشید برمنده رو میگیرید میاد بیرون، هم که در راه رو دارید رد میشید، یه کسی که یه زمانی 10 سال هم همسایتون بوده است روبرو میشه با شما، کجا اینجا چی کار دارید؟ اسلام بام همینجا محل کار ماست، بری فرمنده تون چی؟ یه کسی 10 سال قبل همسایه شما بوده است، کاری تو کوچه سلام علیک میکنده با شما، رفیق گرما به گلستان هم نبوده است، فرمنده رو میگیرد میبرد تو تا شما میشنه چایتون میدن به شدیدی میکنند، میگرد باشه خیالتون باید هفته آینده همین موقع بیاد جوابش میگیرید، هفته بعد هم میده جوابش میگیرید، کن به مالا ترجو ارجام من کلما ترجو. این تو زندگی تجربه کردیم ما، و این یه درس توحیده، یعنی دل نبندید به خیلی کسها، دل نبندید به خیلی چیزها، دل خوش نکنید به خیلی از مسائل، بدانید که حساب و اعتبار امور در جای دیگه نیست، اون اراده خداوندی است و لطف الهی است که تصدقت به لطف کن اسباب، لطف اوست که اسباب رو مهیا می کند، نه کسانی که در ذهن شما منشأ امید و آرزو و امیال و آمال برای شما هستند. امیر المومنین این جمله رو فرمودند، بعد استشهاد کردند، فرمودند شما دقت کنید ببینید موسی می رود که آتشی بیاورد که همسر خودش رو گرم کند، یا راهنمایی پیدا کند که در این بیابان تخلص و خلاصی بیابد، اما من حیف لا یحتسب، اصلا تصورش نمی کرد موسی در اون صحنه این که رفت به سوی آتش، اما آتش نمی بیند، آن که می بیند آن است کلم الله موسی تکلیما، کلام خدا می بیند، انبوه کلم فی النار می بیند، مخاطب وحی می شود و انا اخترت که یا موسی برگزیده می شود به عنوان رسول الهی و بزرگ سفیه از سفرات الهی، اصلا حسابش نمی کرد. موسا دنبال آتشی بود که همسرش گرم کند، اما خدا آتش و نوری به یامش تابانی که به شر و تا هزاران سال گرم کند، نه همسرش. کند مالا ترجون ارجام این که لما ترش. امام فرمودن سحری فرعونی آمدن به خاطر اینکه به مقامی برسند، به موقعیتی برسند، نانی بیابند، مقامی بیابند، به اعتبار چیزی قسمتشون بشن با قوسا بجنگن به خاطر اینها مقام و پست و ریاست و پول، اما کارشون به اونجا رسیده برای این چیزها اومدن. اما وقتی در قمام موسا با تام روز که شطرنج محبت چیدن، موتی خود زیتو در بازی اول دیدن، وقتی مقابل موسا ایستادن و اون چراغ و شکوه موسوی و ادب موسوی و برخورد موسا را دیدن، همونجا تسلیم شدن. به جای اون که به مقام و نام برسن، کارشون به اونجا رسید که انکن نا به اونجا رسید که بگن ما اول المؤمنین، بگن لا زیر انا الى ربنا لمنقلبون. کارشون به اونجا رسید که تسلیم خداوند، انقلاب به سوی حضرت باری تعالی، بازگشت رجوع به سوی حضرت حق و ایمان به سعادت دنیا و آخرت رو خداوند قسمت روزی اینها کرد. برای پول مقام اومده بودن، کن لما لا ترجو ارجان نمی که لما ترجو. یه نکته مهم اخلاقی است که در زندگی ترجو داشته باشید. اگر به جان این امید ندارید، خداوند می تواند همونجا را مظهر صدها امید کند. به خیلی چیزها هم به فلان فرزند و به فلان مقام و فلان پست و فلان سرمایه که دل بسته اید، بدون اینها میتواند به شب این دلستگی های شما همه از میان برود. هیچ خیلی از همون فرزند نمیدید، هیچ خیلی از همون پست و مقام و عنوان رو نمیدارن، حساب جاری و اینها نمیدید. و این قابله اخلاقی عظیمیست که انسان مؤمن رو متوکل میکنن و توکل و توجه انسان رو با قلامند صبحان فضولتر میکنن و بالاتر میبرن. خب جناب موسا هم طبق این قاعده آمده است و چنین میبیند. از نوعی یا موسا در آیه پایان سوره مبارکه شورا میخواند که خداوند سبحان سه گونه به انبیاء الهی وحی میکند. گاه وحی مستقیم بر دلهای اینها میآید، گاه خداوند سبحان سخن میگوید با انبیاء الهی، او یرسل رسولا، توسط رسولی و فرستاده جبرئیل میآید و سخن میگوید. سبب اون که من وراء حجاب، خدا یه حجابی قرار میدهد، از پس اون حجاب ایجاب کلام میکند و با بندگان خود سخن میگوید. مانند اینجا که خداوند ایجاب کلام و سخن در این شجره مبارکه طور میکند و با موسی سخن میگوید. النوبی یا موسی انی انا ربک، من پروردگار هستم، اما قبل از هر چیز و صحبتی آی موسا فخلع نعلک، پای موزه و کفش از پا برکن، فخلع نعلک، کفش از پا دار. این جمله خیلی جمله زیبا آویز افکه پاری از مخصران اهل سنت عجیب چرز کنم خیلی زشت برخورد کردن. این تعبیر زشتی اینجا دارن، تعبیر خیلی بیمزهی در اینجا به کار دارند که چون کفشی که در پای موسی بود از جلد غیر، از پوست غیر دباقی شده بود یا مثلا غیر تسکیه شده بود، رضا گفتن کفش دریار که چطور یه تابعی دارن که اصلا محل کلام نیست رو بگذاریم. بحث دیگه نیست اینجا، بحث این است که اینجا موسی می آید برای این طرف مقدمات وحی برای موسی ایجاد می شود و می خواهد وحی رو بگیرد. و اولین چیزی که در وحی رسالت وجود دارد ادب است. ادب است. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. جناب موسی کریم باید از همون اول ادب بشه اگر میخواهد به مقام رسالت پا بگذارد. و یکی از چیزهایی که در ره منزل لیلی خطرهاست بسیج، شرط اول قدم آن است که مجنون باشد. اولین چیزی اینه که موسی تعلقات رو به کنار می‌گذارد. اولین چیزی اینه که موسی با جمیع ادب ها بر بزم و بساط روز بگذارد. از خود تعابیر الهی مشخص میشد انک بالواد المقدس طوا، تو پا در سرزمین مقدس نهادی. اینجا در بساط روز پا نهادن دیگه نمیشه با کفش باشد. ببینید یکی از آدابی که از دیرباز مطرح بوده است این است که خود المشی و حافیان پای بدون کفش حرکت کردن از بزرگترین راه های نشان دادن خشوع، خضوع و تواضع است. اینو داریم در مورد حج خانه خدا، الطواف بالبیت حافیان. این که اگر کسی طواف میکنه اطراف خانه خدا پای برهنه هاش و طواف بالبیت حافا غیر و منتظری یک قصیده عجیبی دارد. خواجه بزرگ استاد البشر عقل حاوی اشر خواجه مسیح الملة الدین، این بزرگ مرد میدان معدد قصیده دارد که شما خراسانی های عزیز، شما مجاورین بزرگواری که امروز مشرف شدید خدمت وجود مقدس حضرت ولی نعمت بزرگوار ابل حسن رضا برای عرض تهنیت در قلوب مبارک فرزند گرانقدرش جواد الائمه، انشاءالله دقت کردید، بعد هم دقت میکنید پیش روی مبارک همون در حضور که وارد میشید، این دور تا دور تا گونه در اون کتیبه ها و قطعات سرمه ای رنگ ثبت این قصیده. این قصیده از خواجه طوسی است، عجیب. لو ان عبدن عطا به سال ها متقضا یو رب دو کل نبی مرسل مرمی، اگر عبدی یا لو ان عبدن عطا به سال ها متقضا، اگر یه انسانی تمام وجودش رو صرف کند اعمال صالح انجام بدهد، انبیا و اولیا رو دوست بدارد، و صوم ما و صوم صوام بلا کسلی و قوم ما و قوم قوام بلا مللی، تمام روزگار رو بدون هیچ تأمل و بدون هیچ کسافتی روزه بگیرد، و شبها برخیزد، تمام شبها رو ایستاده قائم برای خدا باشد، و طاف بالبیت حافا غیر منتعم کج کم حجت لله واجبتن، و طاف بالبیت حاف غیر منتعمی بسیار حج رو بزارد، تمام مسیر و پای پیاده حافا حافی باشد، پای برهنه باشد، بدون کفش تی کند، بعد ادامه میدهند. این حالا تبیاد بموند انشاءالله مشرف شدید. بخوانید که اون آخره قسمت آخرین بیتی که نوشته است اونجا اینه که بلی سفل قهر یوم البعث یونفعه، هیچ کدام از اینها در قبر و در عالم بعث نفعی به اون نمیرساند الا بلی سفل قهر یوم البعث یونفعه الا به امیر المؤمنین علی. مگر همراه باشد با ولایت و مردت و محبت و وجود مقدس مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین مولود سیزدهم ماه شریف رجب. بعد برد اون وسطش استدعا میکنم حتما کم لطفیش اگر دقت نکنید، اون بعد وقتی که اون قطعه افقیش رو میخوانید، نه قسمت های مدور رو، قطعه افقی ادامه همین قصیده است که من کان فی قلبه، چون فرمسته اونجا بیشتر نداره، من کان فی قلبه حب النبی عطا یوم القیامت معمور من الوجبی لو کان باب الرضا مسجودنا ابدا نرجو من الله احسانا بلا عملی باب الاذن فتحت ابواب ها لترا من دونها جنتا نودت شب الجبل. ای کاش دوستان خودشون معنای این حدیات رو میدانستن که خب میدانند خیلی از عرضه و فضلا لوکان باب و رضا. اگر این در خاجه توسی میگوید، اگر این در خامه در حسن رضا مسجود ما و محل تعظیم باشد، لوکان باب و رضا مسجود نا ابدا نرجو من الله احسانا بلا عمل. خیلی امیدها بسته به فضل الهی اگر سرمون در قبال این بارگاه خم باشد و در قبال این صاحب خانه سر تلازم فرود آمدیم و همان باشد به یکی دو نوبت قبل اقتدار تاها عرض کردم خدمت عزیزان که اگر خواهی آری به کف، به تعبیر عبدالرحمن جانی، اگر خواهی آری به کف دامنش را، برو دامن از هر چه جز اوست برچه، اگر سر اینجا فرود بیاید نمجو من الله احسانا بلا عملی. شاید مناسبت ایامی که اختیار از کف رفت و خدمت عزیزان دردی داخل حاشیه سخن بودن، برمیگردم به بحث. پای برهنه حرکت کردن رمز و مظهری است از نشانه های بسیار عدد الله و در حضور خداوند سبحان و محفل نبوت و بزن اله اولین چیزی که وجود دارد، برخلاف این اصطلاح نابجایی که متعارف در بین بعضی از دوستان میگن که بین الاحباب تسقط الاداب، در میان دوستان ادب ثابت میشه. کی گفته این حرف رو؟ مبنا نداره اصلا، تا بین دوستان ادب باید به تمام معنا رعایت بشه. عدم دوستی خودش عدمی است. این حرف نداریم، این مبنا در اسلام ندارد که اگر کسی با کسی دوست رو دیگه به تقصفایی میکنه پاشو دراز کنند و بیادمی کنند، نه. بین الاحباب تخت از اول آداب، بین دوستان آداب حفظ میشه. بین خدا و دوستی چون موسی باید ادب کامل حفظ بشه. آقای موسی پارو درمش پارو رحمه کن. اینجا اصلا اون قدم اول باید با ادب کامل پارو گذاری. این چیزیش که میبینیم در وجود جمیع پیامبران الهی، در وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی. این در اوج در تمام معنا تجسم یافته است و دیده میشود. این ادب محاوره و گفتگو و برخورد با حضرت باری تعالی و خداوند سبحان. ما گاهی عامیانه چیزهایی میگیم، اما ما این حرفها رو نمیفهمیم. ببخشید عرض میکنم به این تعبیر، ما عامیانه میگیم گاهی آقا ما همت با خدا صحبت میکنیم، با امامزاد صحبت شیر خدا، یعنی چه شیر خدا؟ ادب امیر المؤمنین بدترین ادب هاست در برخورد با خدا. نگاه کن کمیل را برادر من، وقتی میخوان در یک دردی طالب در اون پایان فقط بگم قبل علا خدمت که جواری از اول چه میکنه بدنی چه عدمی بخاریده اما هم نمیده اصلا چی میگه در این قدرت را سفرت را محمد را جناب را شکور را شکونه به سحنه می آورد کوچکی به دوارت خودش بار زدم تو نفسی را معتذرن نام من منکسرن مستقیلن مقررن مستقفرن لا اجد و فرن من ما کام منی به اون که میرساند ادب را تو مقدر پایانش بکن قبل علا خدمت بکن جنابی اشتنان و حضیمت جنابی و حقیم جد فی بشتش و دلاغ فی الاتصال به خدمت. پس علی شیر خدا ادبش در خوج است. ما گوهی این چیزهای از باب جهالت و متاسفانه در شاید هم خدا نمتاش برخان بزن. پس بنابراین این که فرمود فخر نعلنج پای رو برهن کن، این تقریب عدد اول نبوت است که برای خداوند موسی میگوید و از خود آیت استفاده می شود که اینجا جاییست که موسی ها آداب دانان دیگرن، سوخت جان و روانان دیگرن، اینکه به راود مقدس شما در سرزمین پا گذاشتی که اینجا وادی مقدس است، اینجا وادی طلاست، وادی طور و طلاست، اینجا تمام آداب هست شد. وادی مقدس یعنی زمین تقدیس شده. ما زمین تقدیس شده یه ذاتی شاید داشته باشیم، نگویم این زمین مقدس است اون زمین غیر مقدس است. شاید علل قاعده بر اساس تفکر اوغلایی ما نمیتونیم بگیم که این قطعه زمین با اون قطعه زمین فرق میکنه. خدا فرق قرار نداده است بین اینها. عرض به خدمتتون قطعات زمان مانند قطعات زمین چه فرقی داره بین یک شنبه و دوشنبه، جمعه و شنبه چه فرقی است؟ بین این روز و اون روز چه فرقی است؟ بین اجزای زمان و اجزای مکان فرق و تفاوت و تفسیر و تفاضلی نیست به لحاظ ذات و ماهیت اونها. اما زمین شرافت پیدا میکند به لحاظ متعلقات، به لحاظ خصوصیات و مقامی و حوادث و عرضیاتی که در آن شکل میدیدن. لا اقسم و حاز البلد، نه قسم میخوریم ما به همین سرزمین چرا و انت حملون به حاز البلد، چون یا رسول الله وجود و نازنین تو در این سرزمین قرار برد، سرزمینی که گامهای مبارک تو بر روی آن قرار میگیرد شایسته آن است که خدا به اون زمین قداستی بده قسم را. پس اگر میانی قداست میابد زمینی حرمت میابد، ذاتاً این حرمت نداره، حرمتش عرضی است، به لحاظ حوادثیست که در روی اون شکل گرفته است، به لحاظ وقایعیست که در روی اون شکل زمین کربلا چه خصوصی که قبل شهاد و تسلیشون قبل از اینکه عرض به خدمتون اون خاک با خون وجود مقدس سار الله عجیب شرد چه عظمتی چه نفتی در این خاک بود از هیچ. بعد از اینکه با خون حسین ابن علی عجیب می شود اونگاه مسئول سلاطق تا قیامت می شود اونگاه با ها پیدا می کند. به همان جمله اینکه در ضرب المثل ها عزیزان فرموده ای خود که شرف المکان بالمجی، مکان خودش شرافتی ندارد بلکه شرافت مکان از چیست؟ از اون مکینه. ادهی هستند اگر بالا بنشینند مردم میرن بالا، اگر پایین بنشینند مردم میرن پایین، هم کجا اونها باشن صدر مجلس همونجاست، شرف المکانه بالمکین. اگر بالا بنشینند ماه باشن، اگر من یوسفی در چاه باشن، اینا هر کجا باشن همونجا بالاست، همونجا صدره، همونجا رفیعه. پس بنابراین اگر شرافت مکان تقدس مکان مطرح می شود، در لحاظ همچون زمان اگر یه شبی مبارک میشه میگیم امروز روز مبارکی بود، اما امروز وقت این مبارکی داشته است. اگر میفرمود 13 رجب 27 رجب این ایام مهم و با عظمتی که در این ماه وجود دارند، اصلا ماه رجب چرا ماه مبارکیست؟ به لحاظ حوادث و سرنوشت بشریت در علم الهی در 27 این ماه تغییر پیدا کرده است با بعثت بزرگ شخصیتی که سرآمد جمیع انبیاء الهی است. به لحاظ این که آخرین وحی و آخرین تنزیل الهی در 27 این ماه بر بشریت نازل شده است، لذا طبعا این ماه ماه عظیم است. لذا الحمدلله الذی اشهدنا و مشهد و ریائه فی رجب و اوجب علینا من حقهم ما قد نجب. پس اینو عنایت داشته باشید و بدانید اینجا هم جا نیست که خدا میخواهد سخن بگوید، داره سخن میکرد. جایی که محل تحقق و تکلم خداوند با موسی است، اینجا وادی مقدس است، اینجا وصلگاه عاشقان و عارفان است، و اینجا جایی است که باید پای برهنه در این وادی، اینجا باید با سر برید در این وادی نه با پا. البته عارفان و صاحب دلان هم در اینجا مطالبی دارند، فخلع نعلج در حال کفش از پادر آوردن لمس و سمبولیست و دل از تعلقات کندن، دل از تعلقات ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. موسا الان که در این یای وحدیگی دیگه یاد سرکار خانوم و وضع حمل و مسائل دیگه رها کن، بگذار بگذار. اینجا خدا ترا به وادی می آورد که باید خیلی چیزها دیگه برات در مرحله حمیتی که این امرس نباشد، در خیلی از تعلقاتی که مانعه این ها در وجودت باید تمرن میشه از این ها و انا اختر تو کرد و من تو را اختیار کردم و انتخاب کردم. موسی اختیار انتخاب و خیره بهترین رو برگزیدن میشه اختیار انتخاب. من تو را انتخاب و اختیار کردم موسی، یعنی تو استحقاق داری، قابلیت داری، لیاقت داری، خیلی مهم است. ببینید عزیزان منصبان بزرگ الهی چون نبوت وصایت نبی و وصی بودن هرگز معیار بشری ندارد. اصلا مردم نمیتوانند نبی انتخاب کنن یا وصی انتخاب کنن. ما چی میشناسیم از افراد؟ ما وقتی به کسی رأی میدیم انتخابش کنیم به چی شناخت، به چه شناختی بشه که خوب سنت نگردد به سالها معلوم. ممکن به کسی اعتماد کنند انسانها، اما سالیان بعد پرده ها برداشته می شود که به کی اعتماد کرده، چه کسی رو انتخاب کرده. اینا این ها بعد مشخص می شود. خیلی از این مسائل تاریخ بشر و زندگی بشر نشان داده است که ما انسان ها انتخاب ها بر اساس این مسائل احساسی عاطفی تحریکی یا عقلانی ظاهری است. ما بیش از زبادر چیز دیگه در انتخاب هامون نداریم و در گزینش هامون. لذا امر رو با بدل سایت انتخابی و رأی دادنی نیست، جعل الهی است. اینی جعالو کرد لدناس اماما نبی رو خدا تعیین میکند، مردم نمیتوانند. اهم یقین سمون رحمت رب بکر، آیا مردم میخوان تک یقتص و برحمت این مرگشا؟ کار خدا هست. خدایی که ظاهر و باطن رو بافته است و ساخته است و تمام وجود میداند میتواند بگوید و انا فرقه یا موسا، موسا من تو رو انتخاب کردن، ابراهیم من تو رو امام کردن، یا رسول الله من تو رو اصفه کردن. خداست میتواند علی ابن عبی طالب رو امر کند که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. و الا مردم وقتی انتخاب کنند آن میشود که دیلیت شد بر دستگان برسد. اگر بنا باشه به رأی صحیفه بنی ساعد وسیع پیغمبر تعیین بشه، همان میشود که مناب افتخار سیف الله باید در سینه شمشیر خدا و سیف الله باید در سینه کثیف خالد بن ولید قرار بگیرد و اون زانی و اون چنانی بشد سیف الله و سیف الله المسلوب و لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار باید کنجهانه بنشیند و بگوید صدر و فل علم قضا و فل حق شجا. خال در چشم استخوان در جلو اینش انتخاب مردم در وصایت. لذا نبی و وصی این منصب های الهی جعلشون هم الهی است. اینا به انتخاب نیست بلکه به انتصاب الهی است. و انا اخترتو که من انتخاب کردم ای موسی فاستمع گوش کن لما یوحا و آنچه که به تو رحم شده. خیلی جالب و زیباست. اولین چیزی که مطرح چیز استماع است. در رابطه تعلیم و تعلم اولین چیزی که متعلم نیاز داره استماع. گوش و تحصیل و دیشب در ابتدای سوره جن در بحثی که این شما داریم عرض میکردم خدمت دوستان که قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن استمع. استماع غیر استماع است. شما مشغول کاری هستید، چیزی رو گوش بگیر کنند نمیدونم در جایی رفت میشه صدایی میشنوید، شما سامعید. اما اگر آمدید که بنشینید، تمام وجودتون رو گوش دارید، تمام ششتانگ وجود رو گذاردید در سخن، آنگاه میشید چی؟ میشید مستمع و کار شما میشه استماع. بعد مستمع صاحب سخن رو در سر زور آورد یا در سر کار آورد میشید مستمع. مستمع اونه که تمام وجودش گوشه، مگر مطلب رو کامل میگیرد. اولین چیز در وادی تعلم استماع است. تا انسان مستمع خوبی نباشه، شاگرد مستمع خوبی نباشه، تا راه رو نباشی که راه بچه می به دویر جناب حافظ. این استماع قدم اول است که انسان خوب مرزبان را مشتری، محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. این که خشوب انسان کاملا ششتان به شدنی متعلم باشه. فرمود فستمه نمایون، خوب گوش کن جناب انسان به اون که ما میخوانیم به تو وحی کنیم. حالا چیست این مجموعه مایوها؟ اصاره و خلاصه وحی رو خداوند در دو سه کلمه مطرح میکنم. حالا من به مقداری که فرصت عرض میکنم، اینمی علالله سه تا اصل رو میخواییم با عنوان اصاره وحی به تو تعلیم کنیم. مبدأ اتران منتهای اتران و این وظیفه این وسط دارید. این میشه کل وحی. کل وحی سه کلمه دارد. تو رو با مبدأ ات آشنا میکنیم، منتهای کار رو برای تو نشان میدهیم، بعد وظیفه ای تو رو بین این ابتدا و انتها تعیین میکنیم. یکیش میشه توحید، یکیش میشه محاب، دیگه میشه ربوبیت. ما میخوایم این یه اصاره وحی است، ما میخوایم تو رو با اینها آشنا کنیم. اننی انا الله، این توحیدش. اننی انا الله، اوسا من الله و خالق آفریدگار تو هستم، آفریدگار هستی هستم. اننی انا الله لا اله الا انا، منی که خالقم منم معبودم، منی که آفریدگارم من پروردگارم. همیشه گفتیم سه تا نکته در اسلام و در ادیان توحیدی با کنار هم باشن: آفرینش، پرورش، پرستش. هر کجا اینها یک کمی از هم فاصله بگیرن میشه شرک و کفر و الحاد. آفرینش، پرورش، پرستش، این سه تا اصل است. خدا آفریده است، تربیت می کند، پس او شایسته پرستش است. اننی انا الله، من الله هم، آفریدگارم. لا اله الا انا، پرستشی هم معبودی هم جز من نیست. فعبودی، پس عبادت کن من آموز. لا اله الا انا فعبودنی، این اصل دومه. از اینجا وظیفه دین مبدأ و منتها رو در خداوند مطرح می کند. من را عبادت کن جناب موسی، فعبدنی، اونی که جان و روح ارتباط بین انسان را خداوند سبحان را تعیین میکند. عبودیت از عبودیت و جوهرتون کن حل عبودیت عجیبی ربوبیت جوهریست که جان اون را عبودیت و بندگی تشکیل میدهد برای حسن حق. اون عبودیتی که اینجا مطرح میشه نماز و روزه نیست صرفا را ادامش از میکنیم به حق نسان آفر ذکری، اون تسلیم فرقرگاه شدن است، به مقام بندگی رسیدن است، اونی که انسان وجودش و اجزاء وجودش رو خدایی کنن است. این صرفا به سر بر خاک نهادن و برخواستن و ایستادن نیست، این که وجود تسلیم حضرت باقی تامنا شد. عبد به کی میگن؟ این جاده هایی که از به خدمتون در طلاب عرب ماشین رفتی میره توی این جاده هایی که این جاده آرام هستی و پای راننده میگه عجب جاده آنی، چقدر جاده خوبیست. این عرب میگه طریق معبد، راهی که عبد است. اون انسان که نیست در وجود او جز هوای الهی، نیست در خالی ذهن او جز تصویر الهی، چه کنم؟ حرف دیگر یاد ندارست آدم در فضا و بیند تو دیگر صفت هم داشتن. وقتی که چنین حالتی پیش میاد که کنم حرف دیگر یاد ندارست آدم میشند، این میشه عقل. وقتی وجود انسان تسلیم میشه برای خدا و بهره‌ای داره دیگر توی وجود نیست. حالا تجلی و تظاهر این در عبادات است به معنای خاص، در معاملات و برخورد با مردم و معاملات اجتماعی است، در سیاست است، در دیانت است، در حدود است، در همه چی تجلیش تو این هاست. به این عبودیت اینا نیست، عبودیت اون روح تسلیم انسان ها در قرار خداوند سبحان و اجزاء وجود رو به حضرت حق تسلیم کردن و اسلام تو رب العالمین است. این هدف خلافت هم همین، یعنی این که فرمود ما خلافت رو جمعه من انس الا بیعبدون، نه فرمود با جمعه و اسفادی بر نماز روزه آبرده میشون رو تسلیم و ذکر، نه ما یعنی آفرین که وجودشون بشد مجلایی برای صفات الهی، اینا برسن به مقام بندگی و تسلیم برای خدا، بعد در وجودشون تجلی کنند. بعد آفرین آبینی در خورد خیش، دعوت اولا سینه در خورد خیش، انسان بشه موجودی به این مقام برسد، به مقام بندگی و عبودیت خداوند. انلی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. خب حالا یکی از شاخصه های عبادت، یکی از بخش های زیبای عبادت به نشان ابزار نمایش های عبادت و اقم السلام لذکری، جناب موسی در راه تحقق این عبادت و اقم السلام نماز را برپای دار لذکری، از چیزهایی که بسیار زیبای این عبودیت و بندگی رو نشان میده اینه که خداوند میگه، یعنی در میان این که انسان میخواد بنده بشه و عبد بشه، اولین جزش اینه که ارتباط روح و جانش رو با خداوند درست برقرار کنه و این نامش در تمام ادیان الهی صلات است. نام این صلات است، از آدم تا فاطم، ابراهیم باشد رب جعلنی مقیما الصلاة، موسی باشد اقم الصلاة لذکری، عیسی باشد اوصانی به صلات و زکات، پیغمبر مکرم اسلام باشد صلوا کما رأیتموني اصلی. این میشه چی؟ این میشه جان و روح و هر حال اون عبودیت و ادیان الهی. فرمود جناب موسی و اقم الصلاة لذکری، نماز را بر پای دار برای ذکر من. حالا من اینجا یه دو سه کلمه کوتاه سخن به پایان میرسد. فرمود نماز را بر پای دار لذکری، برای ذکر من. نکتتون نکته بسیار مهم اینجاست، نماز رو برای ذکر من برپایید. ببینید عزیزان، در این آیه شریفه دو احتمال وجود دارد. اقم الصلاة لذکری یعنی اقم الصلاة لذکر که ایایه، این ذکر مصدره اضافه شده به معمولش، دو احتمال دارد، ممکن اضافه به فاعل باشد، ممکن اضافه به مفعول باشد. اقم الصلاة لذکری یعنی اقم الصلاة لذکر که ایای، این نماز را برپا دار که همیشه در تذکر و یاد من باشی، یعنی روح و جان نماز میشه چی؟ میشه ذکر الله، میشه همان که علاق ذکر الله تطمئن القلوب، میشه روح و جان نماز ذکر الله. پس اگر نمازی باشد که در آن تذکر خداوند نباشد، اگر نمازی باشد که ما را به یاد هم نیندازد، در روز صبح بخوانیم بعد سجاده به کناری بگذاریم بریم دنبال کارهایی که دوست میداریم، بعدم زور باز بریم یادمون بیاد که وقت نماز است، بعد بریم باز نماز بخوانیم، اما ذکری در این نباشد، تذکامی نباشد، توجهی به اسباب ایتانه نباشد، این اون نمازی که خداوند در قرآن میگوید ما را امر به آن میکند نیست. این نیست. ما از فلسفه و از جان و از روح نماز فاصله گرفتیم. نمازی نماز است که مقرر باشد، نمازی نماز است که مذکر باشد، نمازی نماز است که موجب انس انسان با خداوند سبحان و در یاد حق بودن که در حرایت بیقرار روز و شب، اون میشه نماز که انسان رو بیقرار در هوای الهی کند، انسان رو زدنی فیک تحیی را به اون تحیی رو و حال نشاط انسان در مقام بندگی بیاد سوید. خوشا با حال اونهایی که چنین نمازی رو درک کردن و این پلکان تقرب رو قربان و کل تبیر و معراج المؤمن رو لمس کردن و حس کردن.
این شمع ذکر عقل مشتلات هم به ذکر یه معنای دوم هم دارن امس کردم در احتمال اگر تفسیری عقل مشتلات هم به ذکری به ذکر کلیان یا عقل مشتلات هم به ذکری نماز رو برپای دار لذکرمی ایا کرد نماز رو به پا دار تا من در یاد تو باشم توجه دارید؟ یعنی همان که خدا در جای دیگه فرموست تذکرونی از کرکم یاد من باشید یاد شما هستم نباشید کلایی عزیزان مهربانی از دو سر که از یک سر نمان یا در دو سر این دو سوی دیوار باید تنظیم باشد به یاد من باشید تا به یاد شما باشد نماز رو بخوانید که من خدا در یادتون باشد نماز رو به پا دارید نه که بخوانید حالا اینو گفتیم در جای دیگه نماز رو اقامه کنید تا من خدا در یادت بعد که خدا در یاد کسی باشد چی میشه انا ذاکر من ذکرنی من اون قدسی شریف میشود که انا ذاکر من ذکرنی من یاد میکنم اون کسی که من را یاد کنم اگر خدا یاد کسی باشد به کسی رو یاد کنم اون کجا میرسه بالله کذا صوب فلک خوبتر شد که خدا در یاد کسی باشد همه چی میرسد اون کسی که خدا رو یاد کنم و خدا رو اون توجه دارم منتها بس دلیل است که فرمود عقل صلات به ذکری آقای موسی خب اول که فعبدنی حالا این عبودیت در کجا تجلی پیدا میکنه در نماز نماز همه شو بودید ورک عمر را کرنش عبودیت از رکوعش سجودش قیامش عرودش نشستنش برخاک افتادنش از کارش اورادش هر چه در نماز وجود دارد همه تجلی عبودیت و بندگیست خدا اینها باید اقامه بشه خدا باید نفرمود اقرأوا الصلاة اقرأ الصلاة یه جو در قرآن یقرأون الصلاة نداری قرائت اصلا در قرآن نیمده در مورد نماز اینو در جای خود گفته ایم هرچی تو نماز دارید در قرآن در مورد نماز چیه؟ اقامه نماز است یقیمون الصلاة اقم الصلاة اقام الصلاة همیشه اقامه و اقامه نماز غیر خونده نماز هست اقامت و کل شیئن توفیت و شرایطه اقامه هر چیزی برپا کردن و جمع کردن همه شرایط آن است اقامه نماز اینه که برخان نماز دیده بشه در وجود شما روزتون، شبتون، در تجارتتون، در معاملتون، در سیاستتون در تقابتتون، در تعلیمتون، در کلاس درستتون اگر دیده شد نماز اونگاه میشه اقامه سلام اونگاه به ذکری می آید مثاله می دارد که انشاءالله شاید مناسب باشد در فرصت مقصودتر و هفته آینده خدمت عزیزان مطالب رو بسن و مبارک و زارگر انقدر برسن خداوند سبحان الهام به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان دست ما از دامن قرآن به اطرف در دنیا و عقبا کوتاه نگردان حضر الله مسئول با سعادت فرخنده حضور مقدس حاضر امه جواب معلمه علیه الصلاه و السلام بود و سپاس خدای را که امروز شما دوستان عزیز در جواب وجود مقدس پدر و بزرگوارشون اول حسن رضا بودید و مسلم عرض تبریک و تحنیت گفتید و برحال میگاهیم که مشمول عنایات خاصه حضرت ابوالحسن رضا و حضرت جواب العلمه در این روز همه عزیزان بوده باشند و بیشتر به وظایفمون در قبال این خاندان واقف و آشنا باشد امیدوارم که در بدینه این ایام هم توفیق و رفیق شدد که بتوانیم از فلوزات با عظمت این ایام مبارک بهره وافی و لازم رو ببریم.